سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه شما را خیر مقدم می گویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم انتحاری موتر این مقام طالبان را در منطقه چهارراهی محکمه هدف قرار داده. با گفته او در این رویداد یک تن کشته و 6 تن دیگر نیز زخمی شدند. تا هنوز یک گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه. یک نهاد عامی آموزش کودکان میگوید که افغانستان از کشورهایی است که بیشترین موارد نقض مستند از خشونت در برابر کودکان را دارد. نهاد مربوط به سازمان ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر باند معلومات در مورد وضعیت اضطراری کودکان در کشورهای بحران زده را جمع‌آوری میکند. دیروز گفت که حملات در برابر کودکان باید به طور فوری متوقف شود. این نهاد همچنان از رهبران جهان خواسته که بر اساس منشورهای بین‌المللی و اعلامیه‌های حقوق کودکان و سفارش در مورد آموزش عمل کند و زمینه آموزش دختران و پسران را در افغانستان فراهم کند. به گفته یونیسف، شمار دخترانی که در نتیجه فرمان طالبان از آموزش باز ماندند به بیش از 1 میلیون تن میرسد. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از آغاز برنامه تعویض بانک نوت‌های کهنه خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه این بانک، تعویض نوت‌های 10 و 20 افغانیگی که فرسوده شدند از امروز با بانک نوت‌های جدید قابل اجراست. در ادامه گفته شده که هر فرد می‌تواند تا 10,000 افغانی را در نمایندگی‌های در افغانستان بانک و سایر بانک‌های تجارتی در کابل و ولایات بدون کمیشن و پول اضافی با بانک نوت‌های جدید تعویض کند. ایران ادعا می کند که از یک راکت بالیستیک هایپرسونیک رونمایی کرده است. هایپرسونیک بیش از 5 بار زیادتر از سرعت صوت است. رسانه های حکومتی و مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز گفتند که این راکت به نام فتح می تواند از هر نوع سپر دفاعی عبور کند، اما در مورد این ادعا شواهد پیشکش نشده. امیر علی حاجی زاده، کماندان نیروهای هوایی و فضایی ایران، گفته که راکت تازه این کشور می تواند در 1 ساعت 15500 کیلومتر را بپیماید. مقام های غربی گفتند که ایران همواره در مورد راکت های ساخته شده توسط این کشور مبالغه می کند. نیروهای روسی بند نووکاخوفکا در دریای دنپر را صبح امروز منفجر کردند. ناتالیا هومینیوک، سخنگوی نیروهای دفاعی جنوب اوکراین، به بخش اوکراینی رادیو آزادی در مورد این رویداد خبر داد. پیش از آن که هومینیوک این خبر را تایید کند، ویدیوهایی از تخریب این بند بزرگ در نزدیک شهر خرسون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
از دیر وقتی گفته میشه که گروپ های حراستگان و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن.
حکومت طالبان مهاجران پاکستانی را از نزدیک خط دیورند به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهد کرد.
دید پارسی پاکستانی ارخ به تشویشونه کم سی زین دیوغونه دسی ساحو تا انتقال سی اغاب کلری دیل دقا امتداد دیورند کرکنه.
از سرگذشت یک خانم کهنسال در ولایت نیمروز هم می شنوید.
دیدم که دور و بر آتش گرفت. می گفت بیر آدش باتی است کودکای ما در چخ شدن.
گزارشی هم داریم در مورد این که نیروهای روسی صبح امروز بند نووکاخوفکا در دریای دنپر را منفجر کردند. برنامه 25 دقیقه هم آماده نشر است.
همه را خلاصه کردن به باب میل دندان کدام وزیر کدام شخص مسئول دولتی، این عمل خلاف دولت داریست، خلاف اسلامیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرپرست والی طالبان در بدخشان در نتیجه حمله یک موتر بم کشته شد. مقام های طالبان می گویند که موتر او صبح امروز در منطقه چهارراهی محکمه در شهر نو فیض‌آباد مرکز بدخشان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. پیش از این عبدالحق ابو عمر، قمندان امنیتی حکومت طالبان در بدخشان، نیز در نتیجه یک انفجار که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته بود، کشته شد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان در بدخشان می گویند که نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان و سرپرست این ولایت، صبح امروز مورد حمله یک موتر بمبگذاری شده قرار گرفت که در نتیجه همراه با رانندهش کشته شد. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ساحه چهارراهی محکمه در شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در نتیجه آن 6 تن دیگر زخمی شدند و گفته او زخمی ها همه غیر نظامی هستند.
حوالی ساعتی 8:15 دقیقه صبح امروز یک موتر مملو از مواد انفجاری که تحت کنترل فرد انتحار کننده قرار داشت در برابر موتر حامل محترم مولوی نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست مقام ولایت بدخشان، انفجار میکنه که سرانجام معاون صاحب همراه با یک تن از دریورانش به شهادت میرسه.
هرچند تا هنوز هیچ گروه مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در 26 دسامبر سال گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر، فرمانده امنیه طالبان در بدخشان، کشته شده بود. به همین ترتیب در 18 مارچ سال جاری نیز محمد داوود مزمل، والی پیشین طالبان در بلخ، در داخل دفترش هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در نتیجه او نیز کشته شد. در این حال مردم محل در فیض‌آباد میگویند که این انفجار بسیار قوی بوده و صدای آن از دور شنیده شده است. مشعل، یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد، بر رادیو آزادی گفت
ساعت‌های 8 یا 8:30 بود که یک انفجار شد. صدایش از میدان بسکشی آمد. خیلی انفجار خطرناک بود، بسیار صدای بلند داشت. آرزو داریم که دیگه اتفاق رخ نده.
یکی از شاهدان عینی این رویداد به شرط نشر نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد به مردم محل خسارات مالی نیز رسیده است. انفجارها، حملات انتحاری و حمله های موتربم از جمله تاکتیک هایی بود که طالبان علیه نظام جمهوری مخلوع و نیروهای خارجی استفاده می کردند، اما اکنون رژیم کنونی خودشان با این تهدید مواجه است. بیشتر مسئولیت این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته، اما حکومت کنونی طالبان آن را تهدید بزرگ برای خود نمی‌داند. در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر تهدید داعش در افغانستان را جدی می‌دانند و ترس از آن دارند که ممکن است این گروه امنیت سایر کشورها را از خاک افغانستان تهدید کند.
شنیدید که معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی مقیم جرمنی، صحبت کردن. نخست پرسیدم که همچه رویدادها چه پیام را برای طالبان در قبال دارد.
از دیر وقتی گفته میشه که گروپ های حراس افغان و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن، حتی در زمانی که نیروهای ناتو در افغانستان حضور داشتن. چون تعداد از اینا حدود 20-22 گروپ است، بعضا اینا در بین خود رقابت های دارن و حملات در بین خودشان صورت میگیرد و گاهی هم اهداف دولتی را اینا هدف خود قرار میدن. ما فکر میکنم که این بر طالبا یک پیغام واضح است که یعنی هنوز هم تهدید وجود دارد، تهدید از بین نرفته. چه گروپ ها با آدرس داعش ظهور بکنند یا با آدرس گروپ های اسلامگرای دیگر، ولی در مجموع برای حکومت طالبا یک درد سر است. ما فکر میکنم که اگر این رقابت ها داخلی هم باشه، مشکل را به حکومت طالب ها ایجاد میکنن، و اگر این رقابت ها داخلی هم نباشه، میتونه که سبب مشکلاتی بر حکومت طالب ها باشه.
آقای اتمر، اخیراً رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در یک نشست در آستانه در قزاقستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها چقدر جدی است؟
حضور گروه‌های افراطی در داخل افغانستان همیشه مورد تشویش و نگرانی کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین بوده. اخیراً چین حتی نامه کتبی از وزیر خارجه حکومت طالبان گرفت که اونا باید در مقابل ایغورها عملاً دست به کار شد و فعالیت‌ها از اونا رو محدود بسازد. ولی مشکلی است که بعد از اینکه امریکایی‌ها از افغانستان رفتن، مقدار سلاح‌های جامانده خود امریکایی ها گفته میشه که اکثرا به دست اینمی گروپ های حراس افغان رسیده و یا هم خود از اینا از قماندان های محلی آن را به دست آوردن و این میتونه که برای کشورهای آسیای میانه یک دردسر باشه و من فکر میکنم نگرانی و تشویش از اونا همیشه از درک موجودیت گروپ های حراس افغان در داخل افغانستان است که مبادا نشود که هم مناطق آسیای مرکزی را اینا مورد تهدید قرار دادن و هم کشورهای دیگه بزرگتر مثل روسیه، چین و ای یقینا که ماه نگرانی این کشورها است.
آقای اتمر، بانک تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت انفجارهایی را پذیرفته بود که در او عبدالحق ابو عمر قماندان امنی طالبان در بدخشان و محمد داود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شدند. طالبان همیشه گفتند که داعش یک تهدید جدی برای حکومت آنها نیست. این ادعا چقدر حقیقت داره؟
با وجودی که طالبان بار بار گفتند که داعش تهدید نیست و ما توانستیم که داعش محدود بکنیم، ولی چنانچه دیده میشه عملات انتحاری و هدفمند از اونها هنوزم ادامه داره و فکر میکنم که آست آستا به یک دردسر بزرگ برای حکومت طالبان تبدیل میشه. برعلاوه از اینکه داعش سبب تهدید برای حکومت طالبان است، برای کشورهای منطقه هم درد سرساز است و همه فکر میکنم هرچی زودتر طالبان در قسمت باید اقدام جدیتر کنن تا یکی تهدیدها رفع شد. در غیر از او کشورهای منطقه و آسیای میانه همیشه از درک داعش نگرانی خواهد داشتن و همچنان کشور دیگه که زیاد نگرانی از داعش داره و عبارت از ایران است و ایران همواره کوشش میکنه که خطر داعش از کشور خود دور نگاه کنه.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، آگاه سیاسی امور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حکومت طالبان میگوید که مهاجران پاکستانی را که در نزدیک خط دیورن مستقرن به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت این تصمیم برای کاهش نگرانی های پاکستان اتخاذ شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، جزئیات زیاد در مورد انتقال این مهاجران پاکستانی ارائه نکرد، اما گفت که آنها قصد دارند پناهجویان پاکستانی ساکن در نزدیکی خط دیورند در برخی ولایات مرزی از جمله خوست را به مناطق دیگر افغانستان منتقل کنند. و در مورد ولایاتی که مهاجران مذکور به آن انتقال داده میشوند جزئیات نداد، اما گفت که امکانات اولیه زندگی در آنجا برایشان فراهم میشود. او به رادیو آزادی گفت:
پاکستانی ارخ به تشویشون کم سی اغوی سی کل کل از این
برای کاهش نگرانی طرف پاکستانی و جلوگیری از ادعاهای پاکستان، برخی از پناهجویان که سالها پیش در جریان جنگ ها به خوست، کنر و برخی مناطق ننگرهار مهاجرت کردند، برنامه داریم که آنها به مناطق دور از خط دیورن انتقال داده شوند.
نو بلندر زین دیوغونه دسی ساحوت انتقال سی اغاب کلری دیل دقا امتداد دیورن کرکنه.
هرچند مشخص نیست که شمار دقیق این مهاجران مهاجران به چند نفر می رسد، اما شورای پناهندگان ناروی در سال 2019 تخمین زده بود که تعداد این مهاجران به 72 هزار تن رسیده است. این افراد بیشترشان از وزیرستان شمالی و در زمان نظام پیشین جمهوریت، زمانی که جنگ شدید بین تحریک طالبان پاکستانی و ارتش پاکستان رخ داد، به افغانستان مهاجر شدند. این در حالی است که رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان چند روز پیش گفته بود حکومت طالبان به آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از مناطق خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستد. او افزوده بود که حکومت طالبان دو ماه پیش این موضوع را بیان کرده است. وزیر داخلی پاکستان هدف از این پیشنهاد را محدود کردن دسترسی اعضای تحریک طالبان پاکستانی به مناطق مرزی عنوان کرد، اما سخنگوی حکومت طالبان در مورد اینکه آیا این طرح را با پاکستان شریک ساخته یا نه چیزی نگفته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان افزایش یافته است. پاکستان بارها مدعی شده که نیروهای تحریک طالبان پاکستانی دارای پناهگاه‌های امنی در افغانستان هستند، اما حکومت طالبان همواره بدون اشاره به حضور TTP در افغانستان گفته که به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان و یا کدام کشور دیگری استفاده کند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان تلاش کرده است تا از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان و دو بار میان جگری میان آنان بین آنان صلح کند، اما این تلاش ها تا کنون نتیجه روشنی در پی نداشته است. اخیراً یک منبع از دولت پاکستان بر روزنامه اکسپریس تریبون پاکستان گفته است که علارغم امتناع دولت پاکستان از برگزاری مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستانی، حکومت طالبان در افغانستان همچنان در تلاش مذاکره بین آنان است. این منبع به این روزنامه گفته که اسلام آباد به طالبان افغانستان گفته است زمانی که این گروه سلاح‌های خود را بر زمین بگذارد، مذاکرات صلح را با تحریک طالبان پاکستانی آغاز خواهد کرد.
یکی از نهادهای آموزشی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در جمله کشورهایی است که در آن موارد تخلفات جدی علیه کودکان مستند شده. در اعلامیه برنامه آموزش نمیتواند منتظر بماند که روز گذشته در وبسایت این سازمان نشر شد، روی آموزش دختران و پسران تاکید شده و خواستار توقف هر چه سریع‌تر حملات بر کودکان در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی که با صدای شماری از دانش آموزان آغاز می شود.
شاید این یکی از بدترین روزهای زندگی آنها به دلیل سرنوشت نامعلومشان باشد، در حالی که برعکس باید لحظه خوش برای پیشرفت و آینده بهترشان باشد. تاریخ و مکان دقیق ضبط این ویدیو مشخص نیست، اما برخی از دختران درد دل خود را با زبان شعر در یک صنف درسی بیان می کنند و برخی از آنها گریه می کنند. کسانی که این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند نوشتند این ویدیو مربوط به دختران صنف ششم است که در سال آینده باید به صنف هفتم بروند، اما ظاهرا آنها برای آینده نامعلومشان اشک می ریزند. در این حال ناهیده دانش آموز صنف ششم در کابل نیز پس از فراغت از صنف ششم نگران سرنوشت خود است. او به رادیو آزادی گفت می خواهد که در آینده دکتر شود، اما پرسشگونه می گوید که اگر طالبان به او اجازه مکتب رفتن را ندهند آرزویش چگونه برآورده خواهد شد.
آرزوهای زیاد داشتم، پشت محیط مکتب دنخ بشنم، پشت درس های مکتب دیگه می خواهیم صنف هفتم بخوانم که در آینده دکتر شوم.
دختران افغان در حال بازور و فشار از رفتن به آموزش منع می شوند که یکی از بنیادهای آموزشی سازمان ملل متحد در اعلامیه نوشته است افغانستان در جمع کشورهایی است که بیشترین موارد تخلفات جدی علیه کودکان در آن مستند شده است. در اعلامیه برنامه آموزش نمی تواند منتظر بماند سازمان ملل متحد که روز گذشته در وبسایت این سازمان نشر شده بر آموزش دختران و پسران تاکید شده و خواستار توقف ارچه سریتر حملات بر کودکان شده است. در این اعلامیه از همه طرف ها خواسته شده که تعهدات درج شده در کنوانسیون حقوق کودک را بپذیرند تا اطمینان حاصل شود که دختران و پسران در همه جا می توانند بدون ترس و خشونت به ظرفیت های کامل خود می رسند. در اعلامیه آمده است که باید اطمینان حاصل شود که حقوق بشر کودکان در همه جا محافظت می شود و بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک آنها از جنگ، کشتار، خشونت جنسی، آدم ربایی و سایر مشکلات دور هستند. در اعلامیه برنامه آموزش نمی تواند منتظر بماند، به نقل از یاسمین شریف رئیس اجرایی این برنامه آمده است، هر کودک حق زندگی دارد و حکومت ها باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که کودکان زنده می مانند و با ظرفیت کامل خود رشد می کنند. این اعلامیه خواستار جلوگیری فوری از انواع حملات و فشارها بر کودکان شده است. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در آن به گونه عمدی بسته شده است. از وزارت معارف حکومت طالبان در مورد گشایش مکاتب دخترانه بالای صنف ششم پرسیدیم، اما سخنگوی آن پاسخ نداد. این وزارت پیش از این گفته بود که تصمیم نهایی در این باره توسط ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گرفته می شود. علاوه بر ممنوعیت از تحصیل و آموزش دختران، افغانستان یکی از کشورهایی است که کودکان در آن کارهای شاقه را انجام می‌دهند و بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنها در جنگ‌ها نیز استفاده می‌شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقام‌های اوکراین روسیه را متهم کردند که یک بند آب را بالای دریای دنپر در شهر خرسون منفجر کرده. پس از این رویداد بخش‌های از جنوب اوکراین صدمه دیده و سطح آب هم بالا آمده. همزمان با این انفجار نگرانی‌های افزایش یافته که تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه با گرمای شدید روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام‌های اوکراینی امروز روسیه را متهم کردند که بند نووا کاخوفکا بر دریای دنایپر را منفجر کرده. به گفته این مقام‌ها پس از انفجار در شهر جنوبی خرسون میلیون‌ها لیتر آب آزاد شده و تهدید به بار آورده است. الکساندر پروکودین والی منطقه خرسون در سخنرانی به باشنده‌های این منطقه گفت که سطح آب به صورت خطرناک افزایش خواهد یافت.
شنوانی مشکنسی خرسونشونه.
باشنده های عزیز منطقه خرسون، اردوی روسیه باز اقدام تروریستی را انجام داد و بند آب نوواکاخوفکا را منفجر کرد. در 5 ساعت آب به سطح بسیار بحرانی خواهد رسید.
ولادیمیر کوولینکو شاروال نوواکاخوفکا به بخش اوکراین رادیو آزادی گفته که پس از انفجار موج سیلاب به باغ وحش این شهر، یک ورزشگاه، یک سینما و یک پارک تفریحی آسیب جدی وارد کرده. به گفته او چند ساختمان که ارزش و تاریخ دیری ندارند با تهدید جدی سیلاب روبرو شدند. به دنبال رویداد امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خانه برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده تا به گفته او در مورد آنچه حملات تروریستی روسیه خوانده تصمیم گیری شود. در این حال نگرانی از این افزایش یافته که تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در نتیجه افزایش درجه گرما با تهدید روبرو خواهد شد. در نتیجه انفجار امروز آب در سایر مناطق بالا رفته، اما مقدار آبی که برای سرد کردن تأسیسات زاپوروژیا نیاز است ضایع شده. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از احتمال تهدید بر تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا ابراز نگرانی کرده. گروسی امروز در اجلاس رهبری این اداره گفت که بند آب نوواکاخوفکا خیلی زیانمند شده و در نتیجه آب برای کاهش گرمای تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا کم شده. او از سفرش به اوکراین نیز خبر داده است.
بر اساس برنامه قرار بود سفر من هفته آینده به تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا صورت گیرد، اما از اینکه موضوع خیلی مهم است حالا سفر میکنم.
مقام های اوکراینی میگویند که در نتیجه انفجار امروز در بند آب نوواکاخوفکا سطح آب تا 12 متر بالا آمده است. به گفته مقام ها به دنبال انفجار امروز بسیاری از مناطق در خرسون با خطر سیلاب روبرو شدند و در نتیجه ده ها هزار تن مناطقشان را ترک کردند. همزمان مسکو اتهام در مورد این حمله را رد کرده و ادعا می کند که کیف به هدف تبلیغات ضد روسیه اقدام عمدی را به اجرا گذاشته است. از تهاجم ناموجه روسیه به اوکراین بیش از یک سال می گذرد.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که مقام‌های اوکراین روسیه را متهم کردند که یک بند آب را بالای دریای دنپر در شهر خنسور منفجر کرده.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک زن کهنسال سال هاست که در ولایت نیمروز تنها زندگی میکند. همسر او در زمان حاکمیت عذاب خلق و برجام کشته شده و فرزندانش نیز او را رها کردند. در این گزارش با جزئیات زندگی خانم خالو بیشتر آشنا میشوید.
زن حدود 60 ساله نیمروزی که از سالا به این سو تنها زندگی میکند. خیال و بیوست و فرزندش هم جدا از او زندگی میکنند.
به پنج دختر دشتا و دیتا بچه دشتا خدا نگه کنه همار بدر کرده و با امید خدا رفتن برای خوب یک کبول ده و بنو خانه مشکینی و پغیری مینو و مینجا.
خیال و سواد خواندن و نوشتن را ندارد. نمیداند که چند سال است و دقیقا چند سال پیش شوهرش را از دست داده. اما او برای دوازده میگوید که در زمان حاکمیت عذاب خلق و پرچم در افغانستان شوهرش را از خانه بردند.
دیدم که دور بر آتش گیریم. میم دختره که به بغل در یکی به دست میگو شکمی میم پر بی گفت بین از اشبتی هستی کودکای ما زاره ترخ شدن گما خلقی خلقی دختی که کالا یم سهر بدر کردن خطر داده می دو بلار می دن یکی کشته شد خطر داده می شوی مرد سایر بسته کرده خیلونگی وردیسته برد دیگه ما بی سرپرست من دل امیتو مالا بسخته خونه بسخته چه بدبختی ها بسر ما اومده.
این باشنده ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با فروش محصولاتی که از مواشیش به دست می آورد زندگی خود را با پیش می برد. خیالو از ناداری شکایت می کند و می گوید که تا کنون کسی به او کمک نکرده است.
دیگر این سال می تو سال خوشکاوا و بدبختیه. ما را می جاییت یا ما نمیشته کرد با اما مردم ها بیخونه ایسد بولیدد که مرغی ندشت. ما که مرغم دارم شکر خدا معلوم دارم با ما که شیش شام با خدا ربطن تنی ما را خوبتن همونجا شیشتن. ما را نداد گفتی نام شما از کابل خزداده شده.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:48 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنونده های عزیز، شما این درامه، گزارش ها، مطالب تحلیلی، خبرها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیوپی آمدن همی قطعی وکیل ها و قطعی همی وکیل های سابق ها که بیدر همی مردم های خیش قامی همی وکیل ها بیدر همی زوردار ها را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، سه سال استقاعتی ما نمیده، ما را در لست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن همی زوردار ها و همی وکیل ها و همی نماینده ها که سابق بیدر عالم و ما سر به کار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاوتی ما هم نمیده، سه سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزار سومخ به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه WP تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا با خودسرانه ساتنام کردن، کل مسایقا ماندن، با مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما راست با نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنواد.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما از طریق شماره تلفن 0042221124501 و شماره واتساپ 0042221124601 هم پیام هایتان را میتونید به شماره اتومات رادیو آزادی ثبت کنید.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان، امروز در شهر فیض آباد مرکز این ولایت کشته شد. یک نهاد حامی آموزش کودکان میگوید که افغانستان در زمره کشورهایی است که بیشترین موارد نقض مستند از خشونت در برابر کودکان را دارد. ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان از آغاز برنامه تعویض بانک نوت‌های کهنه خبر داده است. ایران ادعا می کند که یک راکت جدید بالستیک هایپرسونیک را رونمایی کرده است. نیروهای روسی بند نووا کاخوفکا در دریای دنپر را صبح امروز منفجر کردند. و وزیر امور خارجه آمریکا سفرش را به عربستان سعودی امروز آغاز کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. سرپرست وزارت معارف طالبان به تازگی گفته که حکومتشان برای مردم مدرسه‌های جهادی می‌سازد. حبیب الله آقا در سخنرانی که در نورستان داشت همچنان افزوده که در هر ولسوالی افغانستان تا 10 مدرسه جهادی ساخته خواهد شد. حالا اگر طور در نظر گرفته شود که افغانستان بیش از 400 ولسوالی دارد و در هر ولسوالی 10 مدرسه جهانی در مجموع می شود، 4000 مدرسه. در این صورت اگر هر مدرسه 100 طالب یا شاگرد داشته باشد، حدود 400000 تن می شود. آیا در حال حاضر در افغانستان با بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران جاگزین مدرسه های جهادی در نظر گرفته شده؟ کودکانی که در این مدرسه ها آموزش می گیرند تا کدام حد با مفکوره های جهادی و بنیادگرایی روبرو شده می توانند؟ این فرهنگ مدرسه های جهادی از کجا در افغانستان آمده؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا اینکه به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟ آیا افغانستان دیگر نیرو متخصص نیاز ندارد که هزاران و شاید هم صدها هزار تنها به مسائل دینی مشغول شوند؟ در همین مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند: پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد عضو اتحاد جهانی عالمان دینی، و صلاح الدین سعیدی، دکتر علوم دینی و آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین. جناب وزین، نخست با شما. یک زمان مدرسه تنها محل آموزش علوم دینی نبود، بلکه سایر علوم هم در اونجا تدریس میشد. در واقع مدرسه دیروز مکتب امروز بود. اما اکنونی مدرسه های جهادی به کدام مسائل می پردازند؟ یا در واقع تعریف از مدرسه جهادی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما عرض سلام و ادب دارم. در ابتدا به حیث مقدمه باید عرض بکنم که تعلیم و تحصیل نه تنها یک حق است، حق انسانی و حق شرعی و اسلامی و ملی هر شهروند است، بلکه یک نیاز هم هست و حکومت و دولت و جامعه در کل مکلف هستند تا زمینه های تعلیم و تحصیل را در همه عرصه هایی که در همه عرصه های علم به شمول تعلیمات علوم شرعی باید و تعلیمات اصلی باید زمینه ها را فراهم بکنند و تا تا کسی در جامعه نه زن و نه مرد بدون تعلیم و تحصیل باقی نماند. طبعا این مسئولیت حکومت و دولت است. و همچنان باید عرض کنم که تحصیل ما در اسلام چیزی به نام علوم دینی و غیب دینی نداره. این اساس بنیاد یک نوع سکولاریسم را میگذارد. ما در اسلام هر علمی که در اسلام مباح باشد و حلال باشد، یا فرض عین است یا فرض کفایی است. فرض عین فرض فردی انفرادی، فرض برای هر کس، فرض کفایی فرض اجتماعی. بنابراین در هر علمی که فرض عین باشد یا فرض کفایی باشد، در برگرنده علوم شرعی، یعنی علوم برگرنده از قرآن و سنت، مانند تفسیر و حدیث و فقه و غیره، و همچنان علوم غیر شرعی مانند علوم برگرفته از عقل انسان و تجربه انسانی، از مانند ساینس و اجتماعیات و زبانها و ادبیات و کامپیوتر و علوم دیگری که بعداً به وجود میاد، این تعلیم و تحصیل این علوم نافع که مفید بر این کار دینی هست. یعنی بنان ما این تقسیم بندی نادرست و غلط علوم دینی و غیر دینی را نداریم. این یکی از اسباب تأخیر و تخم شدن علوم و عقب‌ماندگی جامعه جهانی همین است. در اصول طلایی تمدن اسلامی در زیر یک سقف، مثل که شما گفتین، در زیر یک سقف هم تفسیر خوانده میشد، هم حدیث درس داده میشد، هم فیزیک، هم کیمیا، هم طب، هم فلک. یعنی ما این تقسیم هم داشتیم. بنان عرض من این است که این از پدیده های کلیسایی است که در اصول انحطاط متاسفانه مانند بعض چیزهای وارداتی دیگر وارد جهان اسلام. بنان باید با این دید با علوم باید دید. بنان دید اسلام درباره این دید وسیع است و اسلام مخالف نه علوم شرعی است و نه علوم غیر شرعی. و هر کسی که به تعلیم علوم شرعی و غیر شرعی میپردازد، یک مقداری علوم بالای همه مردم فرض عین است، برای انجینیر، دکتر، دیقان، عالم دین در کل. اما تخصص کردن در علوم شرعی فرض کفایی است، برای همه مردم لازم نیست. بخشی از مردم، مانند که قرآن میگوید که ولو لا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا بالدین، یعنی از همه از گروه مردم چند مائده معدودی باید به دنبال علوم شرعی بروند. و همچنان در علوم عصری باید پیمانه یک جامعه ضرورت دارد، باید ما متخصص داشته باشیم. بنان با این دید باید به مکتب دید، با این دید باید مدرسه دید، با این دید باید دانشگاه و پوهنتون باید ببینیم. و اگر ما این دید را داشته باشیم، ما این مشکل اصلا وجود نمیاد. در اساس بنیاد این مشکل وجود نمیاد. اما ایجاد حکومت مسئولیت دارد که متوازن به نیازهای جامعه، به اساس پلان و ضرورت‌های جامعه، بر اساس یک پلان و برنامه و استراتژی واضح و روشن، بر اساس قانون باید زمینه‌های تحصیل علوم شرعی و علوم غیر شرعی را به گونه متوازن برای همه شهروندان و فرزندان یک کشور فراهم بسازد.
تشکر و از این سپاس. برمیگردم به شما و تماس ما با دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی هم برقرار شده و ایشان در مسائل اسلام شناسی دکترا هم دارن. جناب سعیدی خوش آمدین. فرهنگ مدرسه های جهادی در افغانستان از چه زمان آغاز شده و از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمان جلیل القدر و نمینده های محترم. مدرسه کلمه عربی برای مکتب است، اما همون قسمه که یکی معنی لغوی است و دیگر اصطلاحی، منظور تحت ذهن ما در اصطلاح زمانی که مدرسه بگویم، منظور ما مسائل دینی هست. در مسائل دینی تا جایی که ما خودم فارغ مدرسه هستم، اما تا صنف نهم در مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام علوم می خواندیم. بعد از او استقامت کار ما به طرف من حیث پیداگوژی یا معلم بودن و یا به حیث قاضی به درشت تربیت شدیم. ای که حال دیش اضافه کردن جهادی و غیر جهادی بیمانا، به خاطر عزیز که خود زندگی جهاد است، تا عادل در زندگی جهاد است، کسب علم جهاد است، و یکی از انواع جهاد که استراغل برش می گویند جهاد مصالحانه است که از خود شروط داره. اما این همه را خلاصه کردن به باب میل دندان کدام وزیر، کدام شخص مسئول دولتی، این عمل خلاف دولتداری است، خلاف اسلامی است و چیزی هست که باید مانع شد. امی که ما میگیم کار به با اهل باید سپرده شود، امین نسپردن کار به اهل هست و آنهایی که چنین و یا چنان میکنن و امکانات مالی جامعه را در راه های به مصرف می رسانند که او راه ها از اندازه متعادل بالا باشه، این خیانت است در امر داره این مردم و این خیانت است و سوء استفاده است از مقام و حیثیتی که دارن. به این خاطر نه عمل اسلامی است، نه دولتداری خوب است و نه فهم درست اسلام است. تشکر.
تشکر. خب جناب وزین صاحب، با چنین اقدام ها آینده کودکان تا کدام حد در افغانستان با خطر روبرو شده میتونه؟ آیا اونا به نحو آسیب پذیر نمیشن چون از نامش پیداست مدرسه جهادی؟
ببینید، نه جهاد بد است، به حد ذاته جهاد یک ضرورت است، یک نیاز است و دفاع از عقیده، از تمامیت ارضی، از ارزش ها، از نوامی است. در هر دین و مذهب و هر قانونی چی وضعی در هر چی مسلمان غیر مسلمان این وجود دارد که باید باشد و نه هم مدرسه. مدرسه هم در نیاز جامعه است، جهاد هم نیاز در جامعه است، اما هر کدام در جای خود. یعنی مدرسه اگر مراد از جهاد، جهاد علم باشد، جهاد دانش باشد، طبعا این اشکال ندارد، اما اگر جهاد بر مدرسه جهادی از این وصف و صفت مراد این باشد که در مدرسه شما تعلیمات عسکری میبینید، من گمان میکنم که این درست نیست. این در تناقض سریع با ارزش های اسلامی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیازهای جامعه قرار دارد. مدرسه جای درس است، جای تحصیل است، جای تربیه است، میدان جنگ جای دیگر است. مدرسه قشله عسکری و فرقه و قشله و کندگ عسکری نیست، بلکه مدرسه جای تعلیم است، تحصیل است، جای مسالمت آمیز است، یعنی در جای فضای امن است، فضای صلح است، آرامش است. این برای تعلیم و تحصیل نیاز است. بنان به این قضیه باید در دید متوازن دید. ایجاد مدارس در افغانستان یک ضرورت است، یک نیاز است که باید حکومت مکلف است که مدارس ایجاد بکند، تأسیس بکند. و اما این تأسیس مدارس باید به گونه‌ای باشد که تورم بار نیاورد. یعنی ما در سال 2013 نطاق وزارت معارف، سخنگوی معارف در آن گفته بودند که در افغانستان در حدود 1300 در حدود 1300 چند مدرسه راجستر ثبت وزارت معارف وجود دارد و در 13000 مدرسه غیر ثبت شده وجود دارد و همچنان از هزارها مدرسه در چوکات وزارت اوقاف ثبت بود. از سال 2013 تا امروز که تقریبا 10 سال میگذرد، طبعا این رقم افزایش یافته است. اگر شما با این رقم مدارس موجود در افغانستان در هر ولسوالی 10 مدرسه دیگر بسازید، در هر ولایت مدارس متعدد دیگر بسازید، این تورم مدارس را بار می‌آورد. و اگر نصاب تعلیمی درست وجود ندارد نباشد، نظارت وجود نداشته باشد، تعمیر وجود نداشته باشد، استاد با اهل و با کفایت وجود نداشته باشد، این کسانی که در این مدارس با این نصابی که من آن را خواندم، نصاب جدی مطالعه کردم، اگر شما مجموعه هزاران هزار شاگرد افغانستان و فرزند افغانستان را در جایی ببرید که نه سواد می آموزند، نه فارسی یاد می آموزند، نه پشتوی می آموزند، نه عربی می آموزند، نه دین می آموزند، نه دنیا و نه مهارت های زندگی را و ارتباط آنان با دنیا و زندگی معاصر قطع است، نه علوم اجتماعی در نصاب وجود دارد، نه علوم اجتماعی در این نصاب وجود دارد، نه کامپیوتر هست. یعنی مجموعه افرادی که نه سواد دارند، نه مهارت دارند، نه دین از دین آگاه هستند، نه از دنیا آگاه هستند شما، و نه کار کسب و مهارت پیشه ای دارند که در خدمت جامعه باشند. با وارد کردن این همه افراد در حقیقت شما ضرر بسیار بزرگ و خطرناک به جامعه وارد میکنید. تأسیس مدارس و مکاتب بر اساس پلان و برنامه و متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان باشد. یعنی ما در هر ولسوالی به 10 مدرسه ضرورت نداریم، به 5 مدرسه هم ضرورت نداریم، در هر قریه ضرورت به مدرسه نیاز نیست که و این بودجه میخواهد این کشور فقیر و بیچاره ای که مردم آن جوانان آن فرار میکنند و قربانی آن نهنگ و ماهی های بحر مدیترانه و بحرهای دیگر میشوند. برید این کشور این تورم مدرسی این نماینگر ذوق و سلیقه افراد است، اما کار دولت نیست، کار حکومت نیست. حرکت طالبان باید به سوی دولتداری به پیش روند، دولت بسازند، قانون اساسی تدبیر بکنند، بر اساس قانون اساسی ارکان دولت ساخته شود، بر اساس ارکان دولت حکومت ساخته شود. حکومت باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت داشته باشد. پالیسی خطوط اساسی سیاست های تعلیمی، اقتصادی و همه داخلی و خارجی باید در قانون اساسی تدوین تشخیص شود و بعد از آن بر اساس پالیسی معارف و تحصیلات عالی دولت بر اساس نیاز و ضرورت بر اساس پلان باید مدرسه تأسیس بکند و مکتب تأسیس بکند و دروازه های مکاتب را بروی دختران و روی پسران به گونه یکسان فراهم بسازد. اما با این وضعیتی که کنون با سلیقه عمل کردن، با ذوق عمل کردن و فرمان دادن و به گونه پراگنده و مشتت و ارتجالی و بدون ناسنجیده مدرسه تاسیس کردن، من گمان میکنم که این نه به درد دین ما مفید است و نه به درد دنیا و آینده افغانستان.
تشکر. خب جناب سعیدی، از واژه مدرسه جهادی چی برمی آید؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا ای که به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟
چون این چیزی به نام مدرسه جهادی یک اصطلاح بی‌معنا است. همون قسمی که ما در ابتدا گفتیم، جهاد ابعاد، جهاد فی سبیل الله ابعاد مختلف داره. با فامیل روی خوب کردن، با اولاد روی خوب کردن، با همسایه روی خوب کردن، وظایف و به اصطلاح امو وجایب خود متقابلا عملی کردن جهاد است. یکی از انواع جهاد امی جهاد مسلحانه است که از خود شرایط داره. این خلاصه کردن به این مفهومی که مدرسه جهادی یک اصطلاح کاملا غلط و بی‌معنا است. بار دیگر تأکید دارم، زمانی که کار به اهلش سپرده نشه، تمام فرمانایشان مربوط به خانم ها میشه. زمانی که کار به اهل سپرده نشه و والی میگوید که ما در این مورد چنین و یا چنان جزا میتیم و سخت جزا میتیم، در حالی که این کارای مرجع قانون گزاری است که استقامت به تکار، مرجع قانون مرکزی است که استقامت به تکار، و کسانی که به اصطلاح در رأس یا در اداره در رأس اداره قرار دارن، ایشان مجریان قانون شون، نه ای که خود قانون شون. ده مدرسه را تخصیص دادن، پنج مدرسه را تخصیص دادن، یک مدرسه را تخصیص دادن، اما باید به صورت متوازن صورت بگیره، مطابق با ضرورت های جامعه صورت بگیره. اما ای به این صورت به این معنا نیست که کسی که فهم مسلکی انجینری داره، دکتری داره، یا این داره و یا آن داره، اگر ملا هم باشه هیچ مشکلی نداره. این سبب افتخار است و سبب بلندی است. اما همه را استقامت دادن به تفنگ، چیزی را که در سالهای متمادی در پاکستان شد، دو مرمی جمع چار مرمی مساوی شش مرمی، از شش مرمی که دو مرمی را نفر را کشتی چند مرمی میمانه. این اصول استفاده است که در طول تاریخ از دین ما صورت گرفته، نه تنها از دین ما، از هر وسیله دیگری، از ادیان دیگری هم صورت گرفته، و در این راستا اضراری را که به دین، به جامعه، به ملت وارد کردن، خصوصا در این شرایطی که حاکمیت از لحاظ به اصطلاح دفکتو مسلط است بر امور. چرا که مسلط شده بحث جداگانه است، اما از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی اینها اعتبار ندارن و نه تعهد برای مشروعیت دارن. در همچون شرایطی ما کاملا پیش بینی کرده بودیم و پیش بینی میکنیم و کاملا قابل پیش بینی است که اینها جامعه را به چنان مشکلات مواجه می‌سازند که جمع کردنش برای مدت طولانی با مشکلات عدیدی مواجه خواهد شد. ضرر داره به اسلام، ضرر داره به جامعه و بی‌خبری از دولت داری است. متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای وزیر، این آیا طالبان به دنبال تقویت نیروهای خودشان هستند تا ای که بر افغانستان نیروی کاری و کادر تخصصی تربیت کنند؟
به هر صورت ما بر نیت و نیتهای اشخاص و جهات قضاوت داوری نمی کنیم. ما نتیجه اعمال را می بینیم و اعمال را می سنجیم به ترازوی عقل و علم و دانش و نیتهای جامعه افغانستان و منافع ملی افغانستان. نیت هرچی که باشد، من کسی را در نیت متهم نمی کنم. شاید این کار را حرکت طالبان و کمال سفارت به نیت نیک بکند در افغانستان، اما نتیجه این کار غلط است. همان گونه که شما در اسلام به خاطر یک کار نامشروع و حرام شما نمیتوانید که یعنی نیت خوب داشته باشید، یا برعکس شما به خاطر یک کاری که ظاهرا مشروع است شما نیت خراب داشته باشید، در دو حال درست است، نتیجه غلط است. بنابراین در این صورت و همچنان هدف وسیله را توجیه نمیکنید. یعنی شما هدف نیک برید افغانستان را همه مدارس بسازید، دوباره دینی ایجاد بکنید، مکاتب را برای دختران ببندید، یعنی این درسته، نتیجه غلطه. در میار شرع، در میار عقل، در میار منافع ملی افغانستان و به حض نکراسی که بگیریم. بناهن پیشنهاد من به حکومت سرپرست و اداره رهبری محترم حرکت طالبان این است که بجای فیصله های ارتجالی و پراگنده و سنی قوی بر اساس ذوق افراد و اشخاص و بر اساس فیصله های فردی بیاین بسوی دولت ساختن، دولت بسازن و قانون اساسی را تدوین بکنن، قانون اساسی که منعکس کننده آرمان‌های ملت افغانستان باشد و بخشی از این قانون اساسی مواد مشخص خاص خود را در مورد پالیسی تعلیمی و تربیتی و معارف افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان حتماً می داشته باشد. بعدن بر اساس این قانون اساسی دولت ساخته شود و حکومت ساخته شود و حکومت برنامه می داشته باشد در چنین قانون اساسی خاطر چنین به تاثیر قانون اساسی قانون معارف وجود می داشته باشد. در قانون معارف در قانون اساسی به گونه کلی در قانون معارف و در چوکات معارف نصاب تعلیمی همه چیز به گونه واضح و دقیق مشخص می شود، یعنی از پلان تعلیمی شروع تا نصاب تعلیمی تا اهداف. نقطه مهم دیگر این است آقای نعیمی که شما از اصلی نیست، شما از معارف و از ایجاد مدرسه و مکتب کی میخواهید؟ کی را میخواهید تربیت کنید؟ یعنی کسی را که شما میخواهید فارغ بدید از مدرسه و مکتب از نظر دانش و معرفت، از نظر روانی، از نظر ملی و دارای چی دیدگاه باید باشد؟ یعنی شما چیگونه انسان میخواهید بسازید از مدرسه و از مکتب و از پانتوم و از دانشگاه؟ این بسیار مهم است. اما به گونه ای که هدف مشخص نباشد، راهکارها مشخص نباشد، زمینه ها مساعد نباشد و شما نه نصاب تعلیمی درست داشته باشید، نه استاد درست داشته باشید، نه جای مناسب مساعد باشد، نه زمینه ها مساعد باشد، نه کتاب شما داشته باشید و اما نه ضرورت باشد در جامعه ضرورت این تمرور رو ایجاد بکنید و به شکل بیرویه مدرسه بسازد. اما همون گونه که ایجاد کردن بیرویه مدرسه علوم شرعی نادرست است و همان گونه اگر مکاتب علوم اصلی نیز به گونه بدون پلان و بیرویه ایجاد شود این تورم نیز نادرست است. یعنی همیشه سیاست تعلیمی کشور در کل بین ضرورت، بین احتیاج و ضرورت و مارکت کار و ضرورت های جامعه یک نوع تناسب باید موجود باشد. شما لشکرهای از افراد بی مهارتی، بی سوادی، کم سوادی که نه سواد دینی دارند، نه سواد دنیوی دارند، نه به درد خود میخورند، نه به درد خانواده، نه به درد جامعه، شما تربیت بکنید که بالعکس اگر این کسانی که در این مدارس فارغ بشوند، تنها شهادتنامه میگیرند، اینا از دین آگاهی نداشته باشند، اینا سبب بدنامی دین بشوند، سبب تباهی کشور میشوند. یعنی در اساس جهل شما نه دولت ساخته میتوانید، نه حکومت، نه جامعه، نه تمدن. بنابراین مهم این است که حکومت سرپرست از فیصله های سلی قوی ذوقی باید اجتناب بکنند و همچنان مشکل دیگر این است که بعضی از کماندانان و فرماندهان مسئولین حرکت طالبان نیز برای اینکه مدرسه داشته باشند، پایگاه داشته باشند، خود نیز مسابقه میکنند در گزارش های بمیرسند در ساختن و تاسیس مدارس. مدارس باید باشد، سخنان من این فهمیده نشود که ما مخالف تاسیس مدارس علوم شرعی هستیم. تعلیم و تحصیل علوم شرعی نیاز مبرم جامعه است، مانند که در ساینس، اجتماعیات، ادبیات و همه رشته های دیگر ما نیاز به کادر متخصص داریم. در عرصه دین نیست که یک بخش بسیار مهم جامعه و زندگی انسان و انسان ها و مردم افغانستان تشکیل میدهد، ما به متخصصین علوم شرعی در حوزه های مختلف نیازمند هستیم.
بله.
اما این تعلیم و تحصیل متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان، متناسب با بر اساس پلان و برنامه و بر اساس نصاب تعلیمی بروز شده و بر اساس یعنی بر اساس متناسب با قانون و ارزش های جامعه افغانستان باید باشه.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، حالا پرسش مطرح میشه که فکر میکنین مدرسه های جهادی یا همون مدرسه چیزی که شما اشاره کردین در مجموع جاگزین مکتب ها و پوانتون ها در افغانستان خواهد شد و آیا فکر میکنین در این صورت ده ها شاید صد ها هزار کودک در مدرسه ها مشغول شوند؟ نیروی متخصص از کجا خواهد شد؟ آیا از بیرون افغانستان او را میارند یا چگونه؟
تشکر. متاسفانه معلومات اخیر چنین هست که مکاتب برای بچه ها و جوان ها هم در حال مسدود شدن هست، در موارد زیاد رو به فرار هستن استادهشان و قراری که اظهارات سفیر سابق پاکستان بود و او استدلال میکرد که پاکستان باید حکومت افغانستان به خاطر برسمت بشناسه که هزارها هزار متخصص پاکستانی همین حالا در افغانستان کار میکنه. ای که در کدام بخش در استخبارات و در کامپیوتر و در ایجایا کار میکنه، فکر میکنم ای برنامه وسیع است که ما را دارن غلام کس میسازن. اما قسمی که پیشتر گفته شد و جناب وزیر جلیل القدر هم به او اشاره کردن، ما یک جانب دیگری قضیرم خدمت عرض بکنم، اگر ژورنالیسم و حقوق از اندازه که جامعه ضرورت دارد زیاد ایجاد شوه، همو قسمی که در این قسمت گفتیم در اون قسمت هم تفاوت دارد. فرق بین جوامع بشری و دیگر حیوانات در ایست که در جوامع بشری امور تنظیم میشه، مطابق به ضرورت ها تنظیم میشه، در قواعد و قوانین روشن میشه. اگر ما مانند سایر حیوانات عمل بکنیم و صبح وزیر خیست از خواب و گفت که در فلان ولسوالی ها در مدرسه باشوید، این دولتداری نیست، این کار به اهل سپردن نیست، این ظلم است در حق ملت، خیانت است در مورد بودیجه که یک کشور داره، چیزی جریان داره. متاسفانه با آینده اندیشیه که در اینجا ضرورت است طالبان نمی اندیشن، از الفبای دولتداری خبر ندارن و در موارد زیاد چنان اظهارات میکنن که تاسف بیش نیست. ما آخرین چیزی را که در راستا تأکید دارم برای طالبان توصیه کردم در مورد از این که حقوق زن چنین شوه و تعلیم چنان شوه، نه، ما توصیه در مذاکرات سیاسی مجرون تو ما برش میگم با آن چیزی که معتقد هستی مبارکت. ما ضرورت نداریم که طالب مرغوب جهان بسازیم و در این و در آن مورد ایشان چنین و ایشان توصیه بکنیم. توصیه اولیه ما من حیث یک شهروند، توصیه اولیه جهان من حیث کسانی که میخواین در افغانستان چیزی بکنن، امی باشه که ای کسی که چنین و یا چنان میکنه مشروع هست و یعنی به مشروعیت متداول تعهد داره و یعنی مشروعیت خود بگیرن، بازبسته کنن کل مکاتب و کل را نظامی بسازن و آنچه که میخواهن بکنن. اما تا حال این مشروع نیست، این نظام، این حاکمیت مشروع نیست، به مشروعیت تعهد نداره. لذا بحث ما متاسفانه در موارد زیاد بحثی است که به من نقاط مرکزی متوجه نیست و جامعه جهانی و ماها هم اینجا و آنجا بر چیزهای بنه به فرعی مصروف هستیم که متاسفانه در موارد چاره دیگری هم نداریم. تشکر.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز که در این برنامه با ما همراه بودین. صلاح الدین سیدی، دکتر علوم دینی، و همچنان پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، که در بحث امروز 25 دقیقه ما را همراهی کردین. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار هستیم و برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
چقدر به تو جهانم شده به هوا بیرن، غصه هر لحظه میآید، میزند دروازه وسط تمام دنیا، مثل یک قفس شده تنگ، از همان لحظه که رفتی میبارد از آسمان سنگ. مادرم بیا لطفا تو بگو نرفتی، پشت که گیره که آفتابی ما نشستی. مادرم I'm
جنگ